بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و على آله امناء المعبود. در بحث رؤیا اگر رؤیا و خواب خواب صادق صالح باشد، یعنی اون چرا که خواب بیننده در مقام خواب مشاهده کرد و متن واقع را هم بعد از آنی که از خواب بیدار شد در حالت بیداری اونها را به همون چیزی که مشاهده کرده بود برخورد کنه، معلوم می شود که جان شخص خواب بیننده ارتباط پیدا کرد با عالم غیب و معانی را، حقایق را بر اساس قدرت و قوت و خلوص قوه عاقلش ادراک کرد و سپس این معانی را قوه خیال و متخیله به صورتهایی که مناسب با اون معانی هست اونها را صورتگری کردن که تنزل پیدا کرد در مرتبه قوه حس مشترک و شخص خواب بیننده اون صور را، اشکال را که در حقیقت تصویر و تحقق اون معانی است، اینها را حالا یا می‌بیند یا میشنود یا میبوید یا لمس میکند و یا میچشد. معمولا اگر باطن انسان ارتباط پیدا کند با ماوراء طبیعت و از غیب ذوات موجودات غیبی را، ذات جبرئیل را، ذات ملائکت الله را ادراک کند، قوه خیال مدرکات معانی عقلیه ذاتی را به صورت اشخاص، افراد صورتگری می کند. عنایت داشته باشید به این عرض. اگر انسان در حین خواب توفیق پیدا کند که با عقل خودش ذوات اشیاء غیبی را ادراک کند، قوه خیال اون ذوات را به صورت افراد، اشخاص، به خصوص به صورت انسان اینها را تصویر می کنند. بعد شخص خواب بیننده از خواب بیدار می شود و می گوید من فلانی را، حالا قوه خیالم که میخواد اونها رو به صورت افراد و اشخاص صورتگری کنند، معمولا به صورت اشخاصی که متدینن، اهل تقوایان، باطنشون باطن خوبیست و به خصوص به شکل علما در میاره. این مناسبت رو قوه خیال و متخیله از کجا میفهمن که اینجور حفظ کنن؟ این از امور مدهشه عقول است. انسان در حیرت میفته و لذا از خواب بیدار میشود، میگوید فلون عالم رو دیشب خواب دیده بودم. این معلوم میشود که قوه خیال رو کرد به قوه عاقله. قوه عاقله از عالم غیب ذوات موجودات عقلی را ادراک کرد. قوه خیال به مناسبت این معانی ذاتی او را به شکل فلون عالمی که از جنبه تقوا، تدین، انسانیت، شخص با کمال و عالم متقی است، به شکل فلانی در می آورد. بعد شخص که بیدار میشه میگه همین الان در خواب فلون عالم رو دیدم. و نوعاً هم این گونه از صور خیالی در هنگام خواب مورد ادراک بصری نفس انسان واقع میشه. ولذا فرد در بیداری که میخواهد تصور کند یا نقل کند میگوید من فلانی را در خواب دیدم. این فلانی رو در خواب دیدم، معلوم می شود صورت فلانی در خواب حکایت از یک معنای عقلی می کند که اون معنای عقلی به صورت یک ذات موجود عقلی است. مثل این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه می فرمود من جبرئیل امین رو گاهی به صورت دهیه کلبی می دیدم. دهیه کلبی بعضیا فرمودن که هم عصر پیغمبر بود، برادر رضایی رسول الله هم بود، یعنی در دوران کودکی دهیه کلبی مادرش شیر کم داشتن، از ناحیه شیر مادر پیغمبر استفاده کرد که با پیغمبر برادر از راه شیر شد رضایی. خیلی جوان متدین، پاک، یوسفی مشرب و از بس که جوان محسیمای زیبا چهره بود، خیلی از دختران به او مایل بودند، اما ایشون دامن عفت خودش رو حفظ کرد و بسیار هم مورد علاقه پیغمبر بودند که هم برادر رضایی حضرت بود، هم علاوه از این که یک جوان به این زیبایی با این محسیمایی تن به خلاف هم ندهد، دنبال بی‌عفتی هم نگردد، اهل تقوا و تدین باشد، دائما هم در نزد پیغمبر در جلسات زانو می‌زد. هر موقع آقا در مسجد فرمایشات داشتن، مطالبی را می‌فرمودند، دهیه می‌آمد، گوش می‌کرد. جوان اهل تحصیلم بود. ولذا پیغمبر ذات جناب جبرئیل را با اینکه جبرئیل از جنبه ذاتیش موجود عقلانی است، وقتی تمثل پیدا می‌کند در قوه خیال خاتم انبیا، قوه خیال آقا جان او را به صورت دهیه کلبی که یک شخصی از انسان است و فرد متدینی است، خوش چهره است، مورد علاقه همه آحاد اجتماع هست به این صورت او را می دیدن و ملاحظه می کردن. خب این یک جور در بخش خوابها. گاهی در هنگام خواب این یک کده، اینی که الان عرض کردم که کسی در خواب خوبان را، انسانهای متدین را، با فضیلت را، اهل علم با حقیقت را، نه هر گونه اهل علمی، به تعبیر از استاد ما نوعاً می‌فرمایند شما با علمای حقیقیتون باشید، کسی که واقعاً تقوای او، تدین او، انسانیت او پیش شما، پشت سر شما یک رو باشه، باز توش غلی فلی نباشه. اونا نه، اونایی که دم دارن، اونایی که درون غیر از بیرون دارن، اونایی که دنیا پرستن، اونا به درد شما نمیخورن، اونا شما رو ضرر دارن، اونا غذاهای سمی هن. غذای حقیقی اجتماع اون روحانی و آخوندی است که با حقیقت باشه، در درون او، در سر او، در نهاد او. باید به این چهره ها آدم اونها را، اون غیب رو مشاهده کنه. و حالا در زمان جناب رسول الله دهیه کلبی به عنوان یکی از علمای عصر پیغمبرم نبود، مثلا ابن مسعود معروف بود، از صحابه جناب رسول الله بود، تو رده علما بودن. دهیه کلبی یه جوان عمومی زمان پیغمبر بود، اما از بس که حالا ما یه دهیه میشنویم، یک یوسفی میشنویم، یک زلیخایی هم میشنویم، هم زلیخا در کنعان و مصر زیباترین زن اون عصر بود که دیگه از زلیخا زیباتر پیدا نمیشد، که خودش را با اون همه زیبایی طبیعیش چقدر نقش و نگار کرد، ساخت، آرایشم کرد که بتونه یوسف صدیق را به خودش جذب کند. حضرت یوسف هم جوانی بود، اون روز در کنعان، در مصر، هیچ جوان کنعانی به اندازه زیبایی یوسف صدیق نبود. جناب دهیه کلبی هم در حجاز شاید جوانی اون روز بعد از معصومین پیغمبر امیرالمؤمنین، شاید جوانی به زیبایی او پیدا نمی شد. با اینکه تو رده علما نبود، اما پیغمبر گاهی جبرئیل رو به صورت دهیه کلبی می دید. حتی توی روایتی گویا پارسال براتون خونده باشم که جناب ابوذر میگه رفتم خدمت آقا مشرف شدم، دیدم که خاتم انبیا دارم با دهیه کلبی حرف میزنن. حالا آقا تصرف در باطن ابوذر کرد، ابوذر هم توفیق پیدا کرد، جبرئیل به صورت دهیه کلبی در جان خاتم انبیا رو مشاهده کند. ابوذر خودشون رو کنار کشیدن، گفتن خب دهیه کلبی حتما با آقا حرف خصوصی داره، ما مزاحم نه آقا بشیم نه ایشون بشیم. خودشون یه کمی کنار کشیدن تا حرف دهیه کلبی با پیغمبر تموم بشه. بعد مشاهده کردن که دیگه دهیه نیست، رفتن خدمت آقا. آقا فرمودن ابوذر چرا نیومدی زودتر؟ عرض کرد آقا جان، شما با دهیه کلبی مشغول حرف زدن بودید، دیگه نخواستم مزاحم خلوتتون بشم، شاید حرفی باشه که من نباید بشنوم. آقا جان فرمودن نه ابوذر، ایشون جبرئیل بود که به صورت دهیه کلبی مشاهده کردی. اینها صور تمثلی ملائکه است، یا در صغ نفس ناطقی انسانی به صورت یک انسان بشری در این نشأه طبیعت. چه اینکه باز همین جناب جبرئیل روح القدس روح الامین وحی در جان و سغع نفس ذات حضرت مریم هم به صورت یک بشر، به صورت یک مرد برای حضرت جلوه کرد. فتمثل لها بشرن سویه، که بشر لفظ مذکره، معلوم می شود که جبرئیل در اینجا برای ایشون به شکل یک مرد در آمد. اینا را هم این مورد قرآن هست، موارد دیگر روایات راجع به پیغمبر، اینا می شود تمثل ذوات موجودات عقلی در موطن ادراک نفس ناطقه انسانی به صور افراد در نشأه طبیعت، اونم به صور افراد به مناسبات. اونجا حضرت مریم چون یک دختر جوان بود، در ایام عادت به سر می برد، از عادت به در آمد و نوعاً هم زنها که در عادتن یا از عادت به در می آیند، اینا بهترین وقتشون است از جنبه مزاج برای لقا. ولذا در دستورات دینی راجع به این مقطع زمانی بحث ها دارن آقایان. حضرت مریم هم توی همچین دورانیه، ولذا در یه همچین موطنی هر زنی میبینید خود به خود میل او در باطن به سوی مرد هست. این میل یک میل خلاف نیست، یه میل طبیعی است در مزاج زن، چه اینکه در مزاج مرد هم میل به زنخواهی هست. میل خلاف نیست، اما فقط نباید راه رو منحرف بره. اونجا به مناسبتی چون که ایشون خانم بودن و فرمایشاتی که پیش میاد، جبرئیل برای او به صورت یک مرد جلوه کرد. در اینجا برای پیغمبر اکرم جبرئیل در هنگام تنزل وحی به صورت دهیه کلبی جلوه می کرد که روایات این گونه فراوان داره. گاهی هم از عالم غیب ملائکه و صور موجودات عقلی، صورت عقلیشون وقتی میان در موطن قوه خیال نفس انسان، گاهی به صور حتی حیوانات هم خودشون رو نشون میده. منتها بهترین صوری که نشون میدهن به شکل انسان هاست، چون در عالم طبیعت شکل و صورت انسان از جنبه ظاهر بهترین اشکال، از این مرتبه تنزل کنیم صور حیوانات. ولذا در روایت داریم پیغمبر میفرماید که من گاهی جبرئیل را به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داشت مشاهده می کردم. 600 تا بال داره، این دیگه معلوم می شود این پرنده ایست که پرنده عالم مادی نیست، به شکل پرنده عالم ماده است، اما یک پرنده تمثلی است. بعد با این بالهایش حضرت می فرمود می دیدم در نهر آب فرو می رود، از نهر بیرون می آید، به طوری که از تمام این بالهای او همینجور قطرات آب قطره قطره می چکد و هر قطره از این قطرات تبدل جوهری پیدا می کرد، به صورت یک فرشته در می آمد. حالا اینا، این روایات معنایش چیه؟ فعلا صورت ظاهری قصه و پیمانهی که پیغمبر نقل می کند این، حالا دانه معنا تو این پیمانه چیه باید انشالله تعقل بفرمایید ببینید چطور اون حقیقت رو پیغمبر مناسب دیدن به این صورت بیان کنن. این هم یک نحوه مشاهدات. اینا پس گاهی قوه خیال در هنگام خواب ارتباط برقرار می کند با عقل، عقل هم مرتبط می شود به غیب، صور و ذات ملائکه عقلیه را ادراک می کند، قوه خیال اون معانی ذاتی را به اشکال انسان تمثل می دهد. بعد از خواب بیدار می شه، می گه فلون عالم رو خواب دیدم، فلون جوان متدین سرمحلمون رو خواب دیدم، فلون مثلا مداح آدم خوب منطقه خودمون رو خواب دیدم، فلون مثلا عالم روستای خودمون رو خواب دیدم، فلون آقایی که از جنبه معنویت من به او خیلی علاقمند هستم به شکل ایشون خواب دیدم. اینا همه در حقیقت نه اینکه این آقا رو خواب دیده این آقای در خارج باشه اون آقای در خارج، این یک معنای عقلی بود، ایشون ادراک کرد، صورت عقلیه رو آورد در موطن قوه خیال، قوه خیال به مناسبتی اون صورت عقلی را به شکل فلون عالم به او نمایوند، به شکل فلون انسان متدین سرمحل به او نشون داده. این یک نحوه است. گاهی هم از خواب بیدار می شود می گوید شنیدم چیزهایی را. در شنیده ها که مسموعات نفس است، اینجا باز هم گاهی میشه قوه عاقله ارتباط برقرار میکنه با عالم غیب، یک معنای عقلی را، معنا را میگیرد نه ذات را. مثلا نه اینکه جوهر مجرد عقلی مثل جبرائیل را ادراک کند، یک معنای عقلی را، مثلا حقیقت علم را میگیرد، حقیقت حکمت را میگیرد. معنای عقلی مثلا رأفت را، مهربانی را، صلح و صفا را، اینا رو میگیره. این معناست، ذات نیست. علم در عالم غیب به صورت یک معنای عقلی است، نه مثل جوهر مجرد عقلی به عنوان یک ذات عقلیه باشه. ایشون ارتباط برقرار میکند، یک معنای عقلی به نام علم را مثلا میگیره یا به نام حکمت را. قوه خیال رو می کند به قوه عاقله، معنای عقلی غیبی حکمت و علم را میارد به مناسبتی او را شبیه شیر یا آب در می آورد. بعد طرف از خواب بیدار میشه، میگه دیشب خواب دیدم آب می نوشم، چشمه بود، حالا این آبم می بینید این آب رو به صورت چشمه سرمحل، رودخانه محلهشون، یا آب زلال فلون جایی که بهش علاقمنده، آب چشمه فلون قله کوهی که یک بار رفته بود او را خورده بود خیلی باش مأنوس بود، یا نه گاهی هم اصلا چیز عجیبیه، خیلی عجیبیه. مثلا یکی از عزیزان میگفت من در خواب نه ییلاق شما رو دیدم نه شنیده بودم که اصلا اسمش چیه، نمیدونستم چشمه‌ای به نام بتر چشمه هم داره، اما در خواب به من گفتم برو بتر چشمه فلونجا شما آب بنوشی. خب اینم یه حرف. اینا هست، استیاد میشه معانی از عالم غیب. اینجا معلوم میشود نفس این آقای خواب بیننده که خواب میبیند آب مینوشد، در چشمه زلال فرو میرود، نمیدونم چه، اونجا هم میبینید جبرائیل نوشته به صورت یه پرنده در آمد در چشمه فرو میرفت، در نهر فرو میرفت. اینا صور برزخی است. اینجا هم میگه که خواب دیدم داشتم در فلون چشمه زلال آبتنی میکرد، ازش آب میخورد، در دریا داشتم آبتنی میکردم. اینا معلوم میشه نفس ادراک کرد یک معنای عقلی رو، که اون معنای عقلی حقیقت علم، منتها حقیقت علم در موطن قوه عاقله به صورت صورت عقلی است، یعنی معقوله. اون معقول با چشم دیده نمیشه، با قوه سامعه شنیده نمیشه. معقولات باید از قوه عاقله تنزل کنه، در موطن قوه خیال صورت بگیره، قوه خیال این صورت انشاء شده رو بده به حس مشترک، بعد طرف با قوه سامعه از حس مشترک صوت بشنود یا از حس مشترک صورتی را ببیند. لذا از خواب بیدار میشه، میگه این جور صداها رو شنیدم، کسی رو ندیدم، اما صداهایی میشنیدم که این صداها مثلا میگفتن ان الله و ملائکته، داشت آیه قرآن میخوند، داشت سوره مریم میخوند، داشت سوره بقره میخوند، داشت این صدا اذان میگفت،
این صدا مثلا یه اسمی از اسماء الله رو داشت هی تکرار میکرد، یه آیه ای رو داشت تلاوت میکرد. صدا گاهی هم صدا رو هم میگه تشخیصم میدم انگار صدا هم صدای فلانی بود داشت برا من میخوند. اینا معلوم میشه یک معنای حقیقت عقلیه را این شخص ادراک کرد، منتها چون نمیتونه با قوه باصره درون با سامعه درون اون معنای عقلی رو ببیند و بشنود و ببوید، قوه خیال میآید رو میکند به سوی قوه عاقله، معنای عقلی را صورتگری میدهد به یک صورت متناسب، به یک صورت متناسب. بعد میبینی که در حس مشترک شخص این صورت متناسب مبصر را میبیند، مسموع را میشنود، مشموم را میبوید، مذوق را میچشد و ملموس را لمس میکند. اینم یک جوره. اینا مواردی که الان دارم میگم اینا همه مصداقهای خواب صادق است. داریم راجع به خواب صادق بحث میکنیم. خوابهایی که خواب درسته، خواب راستیه، نوعاً قوه خیال تطهیر شده است، بازیگری نمی کنه، رو می کنه به قوه عقل. قوه عقل مزاحمت خیال و وهم رو نداره، یه قوه است یله و رها، آزاد شده از قید وهم و خیال. ولذا عقل اگر خالص بشود، یعنی از دست وهم و خیال آروم بگیرد، تنها کار عقل این است با عالم غیب ارتباط برقرار می کنه. حالا یا معانی کلی عقلی را می فهمد یا صور کلی عقلی مجردات را ادراک می کند که مدرکات ذوات عقلی را قوه خیال به صورت اشکال افراد و اشخاص و اینا در میاد و مدرکات معانی عقلی را قوه خیال بازم به صورت مثلا آب در میاره، شیر در میاره، آبتنی کردن در میاره، غواصی کردن در میاره و امثال اینا در میاره. اینا مصادیق خوابهای راست. این خوابهای راست گاهی در متن خارج اصلا پیاده میشه، گاهی در متن خارج پیاده میشه. اگر این خوابهای راست خوابهایی باشن که مثلا جناب عالی خواب میبینی در یه چشمه ای آب خوردی، بعد وقتی بیدار میشی میبینی که اصلا به نظر نداری همچین چشمه ای رو تا الان دیده باشی، اما یک هفته بعد، یک روز بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد ناگهانی برای شما یه مسافرتی میخوره به خونه یکی از دوستان در روستایی، در کوهی، در ییلاقی، در مسیری، بعد به یه چشمه برمونه، ای عجب این چشمه را دقیقا دیده بودم. این گونه از خوابها تعویلم ندارند، این گونه خوابها تعویل نداره، چون متن صورتی را که مشاهده کردید متن این صورت رو در خارجم دیدید. منتها این گونه از خوابهایی که تعویل ندارند، اینا خوابهایی نیستن که قوه خیال این خواب را از ناحیه عقل، از عالم عقل گرفته باشه. این معلوم میشه قوه خیال صورت مثالی این چشمه را در عالم مثال گرفت و برای شما صورتگری کرد. پس قوه خیال میتوند دو جور صورهای غیبیه را صورتگری کند. از اینجا مدار بحث به دو شقه میشه. یه وقتی قوه خیال به سوی عقل رو می کند، عقلی که معقولات عالم عقل رو ادراک کرده، صورت او را قوه خیال می گیره به یک شکلی در میاره به شما می نمای یا نه. این گونه صور خیالیه که الان مثال زدیم راجع به جبرائیل، حضرت مریم، این امور، اینها تأویل بر می دارد. چرا؟ برای اینکه تأویل یعنی صورت خیالی یه خواب را به حقیقت عقلی برگردوندن. اینو میگن تأویل، تأویل خواب. گاهی هم میگوین تعبیر، یعنی خواب بیننده را از این صورتی که مشاهده کرده که دید داشت آب میخورد، داشت شیر میل میکرد، بهش میگویی آقا شما در خواب مثل این که قوه عقلتون یک حقیقت عقلیه را به صورت معنا گرفته، بعد قوه خیال او رو برای شما به شکل شیر در آورده، ولذا حکمت نصیبتون میشه، علم نصیبتون میشه. یعنی ببینید این تعویل تعبیر، یعنی صور خیالیه را به معنای عقلی برگردوندن، صورت خیالیه در موطن خواب را به معنای قوه عقلانی که در عقل است معنا کردن. اما گاهی نه، قوه خیال نیاز نیست رو کنه به عقل که عقل از غیب ادراک کند اون مدرکات قوه خیال رو صورتگری کنه. اصلا خود قوه خیال ارتباط برقرار می کند با عالم مثال. عالم مثال عالمی است که تمام من شما همه اشیای عالم ذرات همه مطلقا همه صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی همه یک صورت مثالیهی در عالم مثال هم داریم. حالا چه ماهایی که الان هستیم، چه اونایی که بعدها باید از مادر متولد بشوند، در نشأه طبیعت پیاده بشوند، اونها هم صور مثالی همین الان هم دارن در عالم مثال بالفعل. ولذا عالم مثال قوس نزول را از او شیخ اکبر محی الدین تعبیر کرد به عالم غیب امکانی. غیب امکانی یعنی چه؟ غیب امکانی یعنی صور مثالیه در عالم مثالی که اینا ممکن هست که در نشأه طبیعت هم پیاده بشوند. ولذا یکی از اسراری که خداوند موت طبیعی رو قرار داد برای اینکه ماها از اینجا تخلیه بشیم، ما جسم ماها از اینجا تخلیه بشه، ما بریم به سوی عالم مثال در قوس سعودی، تا اونا موجودات مثال در قوس نزول از عالم مثال بیان پیاده بشن در اینجا. حالا اونا به یک تعبیری در نوبتن که ببینه کی وقتشون فرا میرسه که صورت مادیشون در عالم طبیعت متکون بشه. ولذا اینا رو میگن عالم مثال در قوس نزول که مثال امکانی میگوین، یعنی هرچی در اونجا هست امکان داره در اینجا پیاده بشه. اما از این طرف وقتی من و شما با موت طبیعی از دنیا بریم، وقتی بدن ما بدن مادی طبیعی به عینه بدن مثالی بشود، صور برزخی مثالی بشویم، دیگه باز سیر قهقرا کنیم، بیاییم عقب عقب عقب، باز دوباره برگردیم با عالم ماده، این رو میگوین محاله، چون سیر قهقرا در نظام هستی استحاله داره. ولذا عالم مثال سعودی رو میگوین عالم محالی، یعنی هر موجودی که در سیر سعودی با عالم مثال سعودی رفت، محال است که این موجود پس پسکی برگردد بیاید باز دوباره ماده بشود. بله، کسی که وارد عالم مثال سعودی شد میتواند این شخص در عالم ماده متمثل بشود، اما معنا ندارد که از عالم مثال پس پسکی سیر قهقرا کنه بیاد باز مادی بشه و از مادی مجددن بره مثال بشه. این از جنبه عقلی راه نداره. خب فقط یک بحث میمونه راجع به معاد جسمانی بود اونجا رو چه کرد. این الان سوال در ذهنتون باشه، اما حل این سوال رو عجله نه، این خیلی مبانی علمی میخواد تا اینا حل بشه. اینو میگن عالم مثال و غیب استحالی و محالی، یعنی غیبی که محال از شیئی به اونجا رفت مجددن عقب عقب برگرده بیاد مجددن مادی محض بشه باز دوباره بخواد بره مثال بشه، این راه نداره. این برای اینکه برگشت از فعلیت به قوه است، به تعبیر علامه در المیزان فرمودن سیر از قوه به فعل سیر استکمالی است، اما آمدن مجدد از فعلیت به قوه این می شود یه امر استحالی، این محال. اینا را خباله کسی بگه آقا عصای دست موسای کلیم مادی بود، بعد این رو تبدیل کرد به اژدها، مجددا باز تبدیل کرده به عصا، این آیه تبدیل، این ببینید به سیر استکمالی نرفته، این عصا که جماده است به سیر استکمالی اژدها نشد که. الان شما یه عصایی رو میندازید در خاک، خاک این عصا رو یواش یواش یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال او رو تبدیل میکنه تا کم کم بپوسه، تبدیل بشه به خاک، پودر بشه، خاک بشه. بعد یواش یواش از اونجا، از اون خاک یه مقداری سبزه ها بروید، یه ماری هم اونجا داشت عبور میکرد، این مار هم اون سبزه ها رو میل کند بشه نطفه او، بعد از او یه مار به دنیا بیاید. الان میبینید این عصا شد 20 سال بعد، 50 سال بعد شده اژدها. اما این عصا به سیر استکمالی تدریجی اژدها شد. این دیگه راه نداره که این اژدها باز به همین سیر استکمالی تدریجی طبیعی رفت، پس پسکی برگردد باز بیاد ماده بشه، این راه نداره. اما انسان کامل میتوند صورت جسمیه نوعیه یک شیئی را خلعش کند دفعتن، صورت جسمیه نوعیه دیگری را به او القا کند، بپوشاند دفعتن، بعد مجددن اون صورت رو خلق کند، باز صورت قبلی خودش رو به او بپوشاند. اینها میشود مقام انسان کامل که به کنف یکون است، نه به سیر تدریجی طبیعی. اون که فلاسفه گفتن محال است، مربوط به سیر تدریجی طبیعی است. اینا بحثا چون خلط شد بین افراد، فراوان دیدم در معاد جسمانی دچار خلط این مباحث شدن، و تازه کسانی هم دچار خلط شدن که آدم از اونا انتظار نداره دچار خلط بشن. خب این یک مدار بحث. اجازه بفرمایید برگردیم به اول این نقطه بحث. پس قوه خیال می تواند ارتباط برقرار کند با صور مثالیه تمام اشیا در عالم مثال، و صورت مثالیه هر شیئی را در قوه خیال خودش صورتگری کند. چشمه ای رو ببیند، ولی این که از جنبه عالم ماده هنوز این چشمه رو ندید، شاید 10 سال بعد در عالم ماده با این چشم ظاهری میبیند، اما امشب 10 سال قبل با چشم باطنی قلبی در هنگام خواب مشاهده میکند. این گونه از صورهای مثالیه، اینا هم به یک معنا تأویل دارند و ندارند. تأویل ندارن، برای اینکه شما فلون چشمه رو خواب دیدی، بعد از 10 روزم به عین اون چه که خواب دیدی رو به عینه در متن خارج پیاده کردی، این دیگه تأویل نمیخواد. اونی که راجع به حضرت یوسف عرض کردیم که اون عزیز مصر خواب دید 10 تا خوشه، 7 تا خوشه گندم خشک، 7 تا خوشه سبز را بلعیدن، 7 تا گاو لاغرم، 7 تا گاو چاق را بلعیدن، اون چرا؟ اون میخواد. چرا؟ برای اینکه ما در خارج که حضرت یوسف تعبیر نکرد که بله انشالله برای 10 روز بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد میبینید 7 گاو لاغر دارن، 7 گاو چاق رو میخورن، که اینجوری که نبود که. اگر این گاو لاغر گاو چاق رو میخورد میدیدیم، این تعویل نداشت. این میشه صورت مثالیه این گاوهای لاغر با این گاوهای چاق در عالم مثال. قوه خیال ارتباط پیدا کرد، این صورت مثالیهی که بعدها در بستر زمان 1 روز بعد، 1 هفته بعد، 1 ماه بعد پیاده میشه رو الان دیده. این اگر این میشد، نمیفرمودن حضرت یوسف اون خواب رو تعویل کرد یا تعبیر کرد. اما در آینده چی پیش آمد؟ حضرت یوسف فرمود این خوابی که پادشاه دید معنایش این است که کشور در 7 سال آینده اول در او فراوانی است، فراوانی رزق و روزی و زرع و کشاورزی و اینا را تعبیر کرده به 7 تا خوشه سبز، به 7 تا گاو چاق. بعد 7 سال بعدیش قحطی می آید، یعنی 7 سال اول مردم میرن گاوداری میکنن، کشاورزی میکنن، دامداری میکنن، ماشاءالله روزیشون فراوان. 7 سال بعدی ناگهانی قحطی میاد، که انهو هرچه در این 7 سال جمع کردن 7 سال بعد باید اینا رو بخورن. ببینم این گاوای لاغری که اون 7 سال قبل رو میخوردن کی بود؟ همین مردمن، همین مردمی که در سال قحطی چطور الان در نشأه طبیعت قحطی پیش بیاد، چطور فراوانی باشه؟ الان یه گاو رو ببندیم وقتی که فراوانیه پیشش خیلی دیگه وسائل میذاریم میخوره، معلوم میشه چاق و چله میشه. اما اگه یه وقتی قحطی بیاد، علف پیدا نمیشه، جو پیدا نمیشه، چه این گاو بیچاره هم میبینیم لاغر، همه بله مردنی، چرا اینجوریش غذا ندارن بخورن. مردمم وقتی که غذاشون فراوون روی سفره اینقدر میخورن همه چاق و چلن، 7 گاو چاق. بعد خبر نداره که الان این فراوونی رو هی میخوره چاق میشه، فردا که قحطی اومد باید چه کار کنه؟ فردا که قحطی آمده باز میبینیم تمام این گاوهای چاق همه شدن لاغر. چی تونه؟ چرا؟ میگن قحطی شده، مردم هیچی ندارن بخورن، دارن میمیرن. درست؟ این میشود تعویل یک معنای در عالم طبیعت در صور خیالیه ی قوه خیال یک پادشاه. ولذا حضرت یوسف آمد خواب اون پادشاه رو تعبیر کرد و تعویل کرد. این تعویل میخواد واقعا. چرا؟ برای اینکه واقعا ما در خارج نداشتیم که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو بخورن. ما 7 سال قحطی داشتیم که داشتن 7 سال فراوانی رو میخورد. این الان میشه تعبیر. پس صور خیالیه ای که قوه خیال انشاء میکند اونها رو تصویر میکند، قوه متخیله اینها رو دوخت دوز میکند، گاهی صور خیالیه ایست که معنای عقل را به صورت میکشد، اینا تعبیر میخواد، اینا تعبیر میخواد. گاهی صور خیالیه ایست که صور مثالیه را به عالم به قوه خیال میکشاند. اگر این صور مثالیه در خارج به عین طبیعتشون پیاده بشن باز تعویل نمیخواد. خواب دید از یه چشمه آب میخور، 10 روز بعد دید عینه همون چشمه. خواب دید با یک دختری ازدواج میکرد، از خواب بیدار میشه میبینه اصلا نه اینجور دختر تا الان دیده نمید. ناگهان میبینه 5 سال بعد قصد ازدواج کرد، ناخودآگاه یه رفیقی یه کسی رو معرفی کرد و رفت و بعدها یادش عجب خودشو خواب دیده بوده. این الان ببین تعویل نمیخواد، چون عین صور مثالی آمد در نشأه طبیعت پیاده شد. اما اگر خواب ببینه 7 سال فراوانی را به شکل 7 گاو چاق، 7 سال قحطی را به شکل 7 گاو لاغر، خب معلوم میشه که گاو سال نیست، سالم گاو نیست، اما یه مناسبتی بین این دو وجود داره. بالاخره از اون ور مردم یا در خوراکشون گوشت میخوان، بهترین گوشتشون هم همین گاو و گوسفند، یا از جنبه ظاهری نباتات میخوان، اون سرشاخه نباتات گندمه که باید نون بشر را تأمین کن. ولذا ایشون گفت 7 خوشه گندم 7 گاو لاغر. اینا صور مثالی است که اینها تعویل میخواد. پس تعویلات هم ما داریم. اما یه سری از مشکلاتی که الان اینجا وسط قضیه هست اینها مال کیه؟ اینایی که الان مثالها از اول بحث تا اینجا زدیم همش مال رؤیاهای صادقه. حالا یا رؤیای صادقی است که تعویل میخواهد و تعبیر، یا رؤیای صادقی است که تعویل نمیخواد، متن واقعی که دیده پیاده میشه. اینها رؤیاهایی است که معمولا قوه خیال شخص تطهیر شده است، پاک، بازیگری نداره، قوه متخیله هم تطهیر شده است، قوه عاقله هم تطهیره، قوه عاقله دوچار رهزنی وهم و خیال نیست، قوه وهم هم در این میدان در خدمت عقل قرار گرفته. این گونه از خوابها مال کسانی است که قوه خیالشون بالاخره در اون لحظه دیدن خواب تونسته متن واقع رو ببینه. حالا ولی اون پادشاه مصر هم این خواب رو دیده، اما بالاخره در اون لحظه ارتباط پیدا کرد با عالم غیب و خواب غیبی رو دید. یه واقعیتی. حالا آدمایی که نامربوط هستن، اونها هم گاهی آینده های خودشون را در خواب غیبی به صورهای کذایی خودشون هم میبینن. علاوه از این که دیگران اونها رو میبینن، اونها خودشون هم خودشون را در خوابها مشاهده میکنن. اینها خوابهای صادق. میمونه خوابهای غیر صادق. خوابهای غیر صادق اون خوابهایی است که از قوه خیال تطهیر نشده ولنگباز. همینجور اینه که شرع مقدس با تمام قوت آمد فرمود غیبت حرام، تهمت حرام، سوء زن حرام. اینا این گونه گناهانی که خیلی شرع روش تأکید میکنه، گناهانی هم هست بین مردم رایجه. غیبت کردن رایجه دیگه. دیگه بگیم آقا چون اون روز قدیم بود غیبت میکردن، الان چون جدید شدن غیبت نمیکنن. اتفاقا غیبت ها بیشتر هم شد. قدیمی ها اونقدر ارتباطات نداشتن، طرف تو داخل روستا زندگی میکرد، حتی از شهر 2-3 کیلومتری خودش هم بیخبر بود. فوق غیبت او این بود که از مشتی فلان و از کبری فلان همین سر محل خودشون یک کمی بگونگو میکردن. الان آقا تلویزیون و صدا و سیما و اینترنت و مجله ها و روزنامه ها و حراست ها و اطلاعات ها و مسائل باعث شد که الان یک نفر میبینی از کلینتون گرفته، از بوش گرفته در جهت منفی، بیا تا این پایین همه از دم الان مورد دیدی ایشون، تا بیا به اینجا داخلی، داخلی باز چه قوقا. یه نفر میتونه در یک روز شاید ده ها غیبت از او سر بزند. درست؟ اینا هست. بعد قوه خیال میشه آشفت بازار. بعد بخصوصم خیلی از این مسائل رو ما الان، حالا اون که اونا افریتای زمانن، اونا اصلا غیبت ندارن، اونا از بس که جرمشون آشکار است، اون هیچ، اون جنایت آشکاره، جنایت آشکار بیانش متن واقع خلاف نیست، ولذا این غیبت و دروغ و تهمت یه حرفا نداره، اونا خودشون رو خودشون رسوا کردن. اما ما که تو این جامعه اسلامی هستیم و بنا هست با هم دیگر برادر باشیم، دیگه چرا هر روز زیر پای هم خالی میکنیم، غیبت یک دیگر میکنیم، تهمت ها میزنیم، ما دیگه چرا اینجوری شدیم؟ اینها آقا قوه خیال به شدت کج و معوج میشه. این تلویزیون دیدید گاهی برق ضعیف باشه چه باشه، صفحه تلویزیون ناگهانی میبینی که پرش پیدا میکنه، چه حالا تعبیرات علمی فنیش من نمیدونم چی، بعد میبینی عکس آقای گوینده را، اخبارگو را، چرا لب او را، دماغ او را، دهن او را، دندان او را یه جوری عجیب و غریب میسازه. قوه خیال اجتماع میشه یه قوه خیال پراکنده. غیبت میکنه، دروغ میزنه، هر چه حرف خلاف هم پیش بیاد میگه، بعد اینا رو به اسم سیاست هم میدونه، میگه چون سیاسته آدم باید بگه. نمیدونم تا چه مقداری حرفا میتونه جا داشته باشه. اینه که وقتی میایم میریم تو بازار سیاست، اینجا بخواهیم دینداری بکنیم، یک بخواهیم قوای نفس را مطهر و مزکا هم داشته باشیم، دو در این حال سیاسی هم باشیم، دیگه حفظ کردن هم دین هم سیاست همه چی دیگه مشکل شده، دیگه کار آسونی نیست. خب بگیم سیاسی نباشیم، از اجتماع جدا بشیم، از انقلاب جدا بشیم، نه باید باشی، حضور داشته باشی. خب از اون ورم هر جور حرف بزنی، هر جور به اینم نجام، نه خیر. سوء زن میشه؟ نه، شرع اجازه نمیده. غیبت و دروغ رو میشه؟ نه خیر، شرع اجازه نمیده، شرع اینا رو اجازه نمیده. خب پس چی کار کنیم؟ هیچ، یه درد بیدرمون. میخواییم نباشیم نمیشه، میخواییم هم باشیم خیلی مشکل شد. دیگه دینداری میشه یه دینداری مشکل. این یک درد بسیار سنگینه اجتماع ماست و بالاخره نمیتونیم دست از این انقلاب برداریم، نمیتونیم دست از دستاوردهای خون شهدا برداریم، نمیتونیم دست از این همه زحمات و خون دل خوردن امام برداریم، هم از اون ورم میخواییم که غیبت هم نکنیم، دروغ هم نباد بزنیم، چون غیبت حرام، دروغ حرام، ربا حرامه، رشوه حرامه، خلاف خلاف دیگه. حالا هر کس میخواد خلاف بکنه خب بکن. برای همین است که خداوند ائمه و انبیا را فرمود اینا صاحب عصمتند. علی تو میدون سیاست هم هست، به بهترین وجه در حکومت ها حاضرم میشه، تمام سه حکومت قبل از خودش رو که به قصد بودن همه رو کمکم کرد، بعد از آنی که خودش به خلافت رسید به زور سرنیزه مردم باز هم در سیاست حاضر شد. در زمان پیغمبر اکرم حدود 84 جنگ بود، ایشون شاید بیش از 50 جنگ رو شرکت هم کرد، در سیاست به نحو اتم بود، اما یه غیبت، یه دروغ، یه خلاف، یه اصلا هیچ. اگر بود که صاحب اسمت نمیشد که، علی معصوم نبود هیچ. ما اینجوری میخوایم. حالا پیشکش ما معصوم نیستیم، درست؟ معصوم که کسی از ما نمیخواد باشیم، اما بالاخره غیبت که حرامه، دروغ که حرامه، اینا که معلومه که اینا هست. این غیبت، این گناهان عمومی را که در دم دست روایات آیات آمده، همیشه هم اجتماع با اینا درگیر، همیشه درگیر. اینها گناهانی هستند که قوه خیال به شدت از این گناهان ضربه میبینه، قوه متخیله ناپاک میشه، در نتیجه قوه وهم حکم فرما میشه، نتیجتا قوه عاقله به جای اینکه حاکم بر این قوا بشود، محکوم این قوا قرار میگیرد. و نفس و ما دساها، نفس دسیسه میکند، عقل بیچاره رو دفع میکند. بعد حالا این قوه خیال کج و معوج، خوابهای او نه تعبیر داره و نه تعبیر، چون اصلا ارتباطی با غیب نداره که، این اسیر دست این بگونگوهای روزه، این کجا وقت داره که تو خواب رفت اصلا نفس او، جان او، قلب او آرامش پیدا کنه که ببینه غیب چه خبره. شبم که تو خواب میره باز میبینه بله همین دانشکارشو با دانشجوان دارن با همدیگر میزنن و مباحثه میکنن و جر و بحث میکنن و دادفریاد، همین حرفا میگذره. که الان متاسفانه از این گونه مباحث تو بین ما طلبه هم آمد، طلبه هم تو حجره هستن، شاید 24 ساعت درس و بحثشون حداقل روزی 5-6 ساعتی، 2-3 ساعتی، 1 ساعتی، کمتر بیشتری تو همین این مسائل میگذره. که اگه به این طلبه هم بگی جناب عالی هم شب که میخوابی باز چه خواب میبینی؟ میبینه همین جر و بحثای روز همین شب هم هست. اینا خوابهای بی تعویله، اینا تعبیر نمیخواهد، اینا رو پیش معبر نروند، تعبیر نخواهند، تعویل نخواهند، خودشون رسوا نکنند. این گونه از خواب گفتنها برای دیگران رسوا کردن خودش، میخواد بگه آقا من اینقدر درون آشفته بیمعنا و پوچ دارم. اینا خوابها تعبیر نداره، تعویلم نداره. اینی که عرض کردیم یکی از میزانها اینه ببینه خواب چیه. ولذا هم باید تو سیاست باشید، هم باید تو دستاوردهای انقلاب باشید، هم باید زحمات این 40 سال خون جگر خورده رو حفظم بکنیم، اما در این حال گناه هم تا اونجایی که حالیمون میشه نباید بکنیم. حالا یه وقتی متوجه نشدیم، سر ما رو کلا گذاشتن، از روی سادگیمون بود، حسن ظنمون بود، از روی اشتباه و خطا بود، فکر میکردیم کار خوبیه، کردیدیم بعدن دیدیم نه خوب نی، اینا دیگه حالا همونی که هست، چون معصوم نیستیم و دیگه از ما عذر پذیرفته است. اما اونجایی که میدونیم و میتونیم نباید گناه کنیم. نه شهدا از ما میخوان، نه امام از ما میخواد، نه رهبری معظم انقلاب از ما میخواد، ایشون هم نمیخواد. اینی که به تعبیر شهید پیچک، خدا رحمتش کنه، اوائل انقلاب، اوائل جنگ شهید شد، ایشون تو وصیت نامش گفت که بارالله گویا از پاسداران یا اون روز بود، با اون روحیه در خدمت امامم دور منزل امامم پست میدادن. ایشون تو وصیت نامش، ما اون روز که ایشون شهید شد بهشت زهرا میخواستن دفن کنن، برای هفت یکی از پدران شهید، یکی از دوستانمون مشرف شدیم به بهشت زهرا، دیدیم دارن وصیت نامه این شهید رو میخونن. نوشته بود بارالله اولا که انشاءالله این انقلاب سالم بمون، اگر بنا هست انقلاب نماند شکست بخورد ولی منحرف نشه. شکست بخوره اشکال نداره، خب امام حسین هم انقلاب کرده اومد کربلا و شهید شد و زن و بچهش هم اسیر کردن. که اینم به شما عرض کردم آقا جان، نمیخواد خانوم ها رو بسیجی بار بیارید که ببرید اسلحه یاد بدید، نمیدونم لگد زدن یاد بدید، نیاز نیست، نمیخواد. بله خانوم ها تدبیر داشته باشن، اگر خدا اینا کرده دیگه، نه خواهر ما از حضرت زینب بالاتره، نه مادران ما از زینب بالاترن، نه دختران ما از سکینه حسین بالاتر، هیچی نی. شبه تمام انبیا هم دیدید همینجور هر کجا خانوادهشون دوچار از اسارت دشمنم شدن شد. وقتی اون بدبخت بدسرشت بدکنشت در شام میاد روی سر سکینه عزیز امام حسین علیه السلام رو میکنه به یزید شرابخوار، میگه که یا یزید چه میشه که چطور میشه این جاریه رو به من بدی؟ که حضرت سکینه تو جلسه میپره تو دامن عمش زینب پناه میبره، عمه جان یعنی میخواد این مرد نامحرم من رو بگیر ببره. وقتی میخواد سر دختران ابی عبدالله اینجوری بلا در بیاد، حالا ما که دیگه کاسه از آش داغ‌تر نیستیم بگیم فردا امریکا حمله کرد، خب وضع ناموس ما چی میشه؟ ما تا مردیم دفاع میکنیم، تا آخرین قطره خونمون میجنگیم، وقتی ما رو شهید کردن از ما تکلیف ساقطه، ناموس ما با خدا، نیازی هم نیست که زنهای ما اسلحه بگیرن برن با اونا بجنگن، ولی اینکه همینا رو میتونستن کربلا هم بکنن. حتی کربلا نگاه کنید، روز عاشورا زن وهب رفته بود شمشیر به دست گرفت، مادر وهب رفت تیرک یه خیمه رو کند، مادر وهب تیرک یه خیمه رو کند، گفت یعنی باید پسر پیغمبر مظلوم باشه ما سالم باشیم، رفت به سوی دشمن. وهب هر چه خواست جلوی مادرش رو بگیره نتونست. حالا معلوم میشه این صحنه روایت الان داره نقل میشه، معلوم میشه حضرت مثلا در جلوی لشکر بود، اصحاب بودن اونجا مشغول مقابله با دشمن بود، صحنه چه بود اینجا، این خانم که تو خیمگاه الان مخیم رفتید دیگه، اون خانم اونجا بود، اون تیرک رو گرفت، این همه لشکر دور در دور کجا داشت میرفت، هر چه وهب گفت مادر نباید بری، برنامه نداریم، گفت نه خیر، نگفت من میرم پسرم وهب کشته نشه، که گفت پسر پیغمبر تنها باشه هیچ کس نداره، تیرک خیمه رو گرفت بره. وهب دید هیچ جور نمیتونه جلوی این مادر رو بگیره، فقط تنها کاری که کرد زود آمد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا جان مادر داره میره، من چه کارش کنم؟ آقا فرمود برو که بگو آقا میگه برگرد، زنها حق جنگیدن نداره، بشین، حق جنگ نداری، مرد است بجنگ، خدا نر را آورده برای قربونی، دفاعی از حریم کنه، دفاعی از ناموس کنه، هرچه دشمن تدبیر جنگی میکند مردها بکنن، هرچه او تدبیر سیاسی میکند ما هم تدبیر سیاسی میکنیم، همه اینا باشه به اندازه ای که قرآن و روایات و شرع به ما اجازه میده. خب حالا یک کسی بگه آقا ما بعضی جاها کارایی میتونیم بکنیم، حالا درست شهر اجازه نمیده اما میتونیم با اون کارها امریکا رو شکست بدیم، نه ما همچین برنامه ای نداریم،
اگه بنا بود ابی عبدالله میتونستن کارایی بکنن بالاخره اونا رو شکست بدن. امام امیرالمؤمنین فرمود که شما خیال میکنید تو خطبه هفتم نهج ببینید فرمود ولا اکون و کذب، من مثل کفتار نیستم. کفتارها معمولا تو خوابن، اصلا دنبال شکار نیست. موقعی که گرگی پلنگ چیزی شکار کرده اینا بدو میان عدوی جان اون پلنگ بیچاره میشن، شیر میشن، این طعمه رو ازش میگیرن میخورن. آقا فرمود خیال نکنید من اگر در مقابل شما اون جوری که باید وایستم شما رو از صحنه به زمین بکوبم، خیال نکنید من اینقدر سستم نعوذ بالله مثل یه کفتارم. نه، من میتونم، من تدبیر دارم، من علمشو دارم، من میتونم. اما اموری هست که من بخوام اینها را انجام بدم خدای من به من اجازه نمیده. میگه حق نداری. فوقش اینی که علی جان میخوان سرتو بشکنن شهید بشی. خب بشو، چه میش مگه فلون کار خلاف بکنی و دشمن شکست بدی؟ اصلا. آمدن به رهبر عزیز عرض کردن آقا اجازه بدید که ما اون ور مرز را با این ور مرز باز کنیم، به ما چه ربطی داره؟ نمیدونم تریاک افغانستان داره میره کشورهای غربی، میره کشورهای کفار نامسلمون میشه، چه فقط اینا میگن آقا اون مرز باز بشه، این مرزم باز بشه، ما از اونجا ماشین راه میاندازیم اینجا میریم اینوری در میریم، کاری به شما هم نداریم. بعد برای ترانزیت این کالا هم اینقدر بهتون پول میدیم که حتی بودجه کشور شما نیاز به نفت هم نداشته باشه. آقا فرمودن نه، ما کار خلاف نمیتونیم بکنیم جان. این نباید خلاف بکنیم. بله خب، حالا بله در بین ما چهار تا به عنوان مرزداری چی فلانی سرداری فلانداری اینها هم احیانا این ترانزیت رو یواش یواش میکنند و میخورند و میبرن. بله خلاف داره میکنه. خلافه دیگه. دین نمیتونه راه خلاف را به ما تجویز کند ما از خلاف به حق برسیم. نمیشه، ما باید از حق به حق برسیم. ولذا قوه خیال تو این میدان است که آشفت بازاری میاره. جوانان عزیز، شما باید یه جوانانی باشید، جوانان پاک مشرب، یوسفی مشرب، امام امیرالمؤمنین مشرب، علی اکبر مشرب. ما شهید بشویم گناه نکن، شهید بشیم گناه نکنیم، مگه چه بیداره؟ شهادت برای انسان افتخاره. ما به عوالم دیگر سیر و صعود میکنیم و عروج میکنیم اما خلاف نمیکنیم. باید اینجوری در میدان سیاست باشید، سیاسی باشید، انقلابی باشید، طرفدار شهدا باشید، گناه نکنید، خودتون را گناهکار نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، شایعه نکنید، افترا نبندید، سوء زن پیدا نکنید. در این حال به تعبیر مقام معظم رهبری باید اون شم سیاسیتون، فکر شناخت دشمنتون هم دقیقاً باشه که ببینید دشمنم کیه. چون آدم یه وقتی اونوری میفته، یه وقتی اینور میفته، یه وقتی میاد میگه خب پس حالا غیبت که نه، دروغ که نه، تهمت که نه، اینا گناهان نه، پس بنابراین پس همه افراد خوبن دیگه. نه، باید اینقدر دقیق بشی تا ببینی آدمای بدم کیان، تو چالشون هم نیفتی. ما این جواب دینداری خیلی مشکله جان. بله همه اینو باید باشه که قوه خیالتون مشوش نشه، قوه متخیله در تشویش نیفته. استراب این قوا موجب تشویش میشه. خب حالا چون خیلی وقت نداریم اجازه بدید که وارد این آقا بشیم. این کتاب آقا، این الان دارم برای شما چند سطر میخونم، فردا باز آقایون بعضی از عزیزان تو جلسه هستن خیلی برای من گرفتاری درست میکنن. بله بعد میرم بندگان خدا پیش اونها فرمایشات اینها بمیر برید پیش فلانی اینا نباشه. ما آقا روستایمون بنده اینور اونور اصلا این دست به دعا کنم و هی دعا بنویس و اینها، گفتیم آقا اینها ما رو گرفتار میکنه. و فردا حالا آقا میاد میگه بزغاله ما گم شده یه دعا کن پیدا بشه، پس فردا میگه خروس ما
چرا با مرغایمون با همدیگر آشتی ندارن؟ یه دعا کن، یه عجب گیری افتادی. بله، اینها رو محض رضای خدا آقا ما رو از این گرفتاری ها نجات بدید. عقل باشید، بگذارید کشور رو عقل بگردانه، مردم باید حرف گوش کنن، مردم باید حرف گوش کنن، نه اینکه حرف گوش نکنن بچه رو مریض کنن. آقا حالا ای آقای صمدی میگن اینجا هست یه سری حرفای میزنه، برو بچه مریضیت خوب میکن. این حرفا نی، برنامه بر این نداشته باشید بیایم اول خراب بکنیم بعد حالا بریم خرابی ها رو میخواییم درست کنیم. نه، برنامه دین بر این است آقا طبق برنامه راه برو، حرف بشنو ببین چیه. ولذا خدا اموادتون را رحمت بفرماید. خاطره ای از مادر بنده خدا، یه ایلاغ بودیم و داشتم اتاق مطالعه میکردم، به همین بیچارگی و به جمع کندن و چارت کلمه کتاب دیدن و الحمدلله رب العالمین. بار الله به تعبیر استادمون در الهی نامه، اگر بنا هست چیزایی حجاب ما بشن، خب چه خوبه که کتاب حجاب ما بشه. خب چرا غیبت حجاب بشه؟ چرا بیکاری حجاب بشه؟ چرا ولگردی حجاب بشه؟ چرا نماز نخوندن حجاب بشه؟ حالا بنا اگر هست حجاب بشه، بس بذار نماز حجاب بشه، بذار علم حجاب بشه، با کتاب حجاب بشه. داشتی مطالعه میکرد، بعد در حین مطالعه دیدم یکی از افراد محل ما، روستای ما، بنده خدا آمد و گفت به مادر بیچاره ما و فلانی، مادرم بنده خدا اونجا توی ایوان نشسته، و گفت که نمیدونم گوساله ما الان دیشب گم شده، پیدا نشده، به آمدیم پیش خبری و فرزند شما که ایشون یه دعایی بخونه که اون گرگی چیزی میخواد به گوساله ما حمله کنه دهانش قفل بشه، اصطلاح محلی. مادر ما هم آفرین و چه خوشم آمد، اینقدر خندیدم و گفت به ایشون که می وچه دعا بلد نی، اصلا دعا بلد نی دعا. و گفتم خدا پدر تو بیامرزه راست میگی، من هیچی دعا بلد نیستم، وگرنه آقا گرفتار میشیم. امروز میگن دهن گرگ رو ببند، فردا میگن دهن خرس رو ببند، پس فردا میگن بیا آقا. بعد حالا دختره حرف گوش نمیکنه، میره اجتماع، میره پیش پسر مردم، شکم رو پر میکنه. اینو پیش اومده آمده و حالا دیگه میبینه داره پدر آبروزی میشه، تمام فامیل آبروزی میشه، ببره پزشکم کارتاژش کنن بازم آبروزی میشه، بالاخره در میره. میاد میگه یه دعا کن که بچه من تخلیه بشه. اینا هم پیش میاد، اینا پیش آمده. حرف گوش کن اجتماع. تا کی میخواد اجتماع تو این جهل ها پیش بره و همینجور همه کارها رو با دعا پیش ببره؟ التماس دعا، از بس که التماس دعا گفتیم دیگه اصلا نمیدونیم یعنی چه التماس دعا، یعنی چه. عاقل باش، عقل رو به کار بیار در تمام شؤون زندگی انسانی. ما انسان آفریده شدیم. غرض، خب الان عنایت بفرمایید آقا جان. حضرت آدم وقتی مشاهده کرد اینا لطائف، لطائف قرآن سوره اعراف را الان جزء هشتم نهم علی امروز تلاوت می‌فرمودید، همین سوره اینا بود دیگه، همین داستان اینها. بله، خب به اینا حضرت آدم اولین بار که خلق شده است، از گل خلق شده، الان هرچه خلق شد کن فیکون، هر جوری خلق شده این هیکل، اینو با لباس نمیدونم چند متر خیاطی رفته لباس دوخته شده اینو خلقش کردن. بله، حضرت حوا رو هم که یا از گل زائد او خلق کردن. اینا همه از جنبه فلسفه معنا هم داره، عرض نکردم پر دیشب دارم صورت حدیث میخونم، شرح و تفسیر که نیست، وگرنه شرحش مبانی علمی میخواد، درست؟ اونا بحث تفسیری سنگین فلسفی جای خودش، اما الان صورت ظاهر. یا این حضرت حوا از سمت چپ آدم خلق شده که امیر پازواری به زبان انسان میگوید، میگد من علم الوجود، من واجب الوجود علم الاسمام، یعنی من کسی هستم که خدای واجب الوجود به من اسماء الله را تعلیم داد. من علم من واجب الوجود علم الاسمام، چهل کرد خمیر کرده چهل، بله چیه، سبام، چهل شبان روز گل اون مرا خمیر کرده خداوند تا من ساخته بشه. بعد تا میاد اینجا که ارزون نفروش، در گرانبهام، دست خدا ساخته شده، درست؟ حالا خدا هم وقتی که ساخته او را اول به فرشته ها گفت که حالا وقتی میخواییم آدم رو بسازیم یه سری به فرشته ها رو بگو که برن پارچه بخرن از بازار بیارن که این آدم ما لخت نباشه. بله؟ بعد به فرشته های خیاط بگید که برای قامت ایشون بدوزن، لباس رو آماده کنن که ما وقتی او رو ساختیم برای او لباس باید بپوشیم. حضرت آدم ساخته شد، طبق روایت دیشب خوابش بود، دید تنهای تنهای به وحشت افتاد، خودش را، اعضا و جوارحش را، ظاهر را، باطن را، نظام هستی را مشاهده می کند. این خلوت به سکوت داره او رو می کشه. ای لا الا، چه کار باید کرد؟ اینجور حضرت حوا وقتی از خواب بیدار شد دیدن او رو به خوابش کردن، بیهوشش کردن تا از سمت چپ ایشون جناب حوا را ایجاد کنن. حوا را هم حوا فرمودن، مضاعف هم هست، واوش هم تشدید داره، حوا. حالا حویه یا از حیه بود یا از حویه بود یا از حیه بود، به جهتی یا اول قلب به واو شد یا دوم قلب به واو شد، واو در واو ادغام شد، چی شد؟ خلاصه ریشه لغویش حوا. چرا حوا؟ حضرت آدم خودش جواب داد، چون حاج خانم را از منی که زنده بودم آفریدم، من مرده نبودم، در خواب بودم، در خواب آدم زنده است، از من زنده او را آفریدم. افتخار حوا این است، من از حی آفریده شدم. بعدم که او روایت آمده وقتی حوا خانم را هم آفریده اند، او را به انواع زیبایی های نظام هستی و بهشت او را مزین کردند. بعد مزینم که شد، به محض این که آدم از خواب بیدار شده به سوی حوا میل پیدا کرد. بعد وقتی که میل پیدا کرده، هر دوتا دیدن سوآیشون، آیه قرآن رو نگاه کنید، سوآیشون ظاهره. بعد به فکر پوشیدن سوآ افتاده. اینا چه لطایفیه تو قرآن، قصه ها چیه؟ نگاه کنید تفسیر المیزان رو. خب بعد وقتی که به اینا گفتن ولا تقرب هذه الشجره و که خوردن و سوآیشون، اون بدیشون در بدن خودشو به اینها نشون داده، هر دوتا خجالتشون آمده به همدیگر نگاه کنن. یک مرد و با زن حیامند هم نوعاً به همدیگر در یک مقاطع خاص نگاه نمی کنن. که در روایت فرمود اگر زن و مرد در هنگام بچه دار شدن به هم نگاه کنن، چشم بچهشون لوچ میشه. دیدن نه، این جای نگاه کردنم نیست، چجوری ما باید پیش. بعد پیغمبر اکرمم میفرماید که اگر زن و مردی بخواهن لخت مطلق با هم دیگر جمع بشوند، این گونه از جمع شدن مانند جمع شدن خران است. روایت رو ببینی. آدم و حوا دیدن نه، اینم که در شأن انسانیت نیست. ما وری انهما لباسهما سوآهما، اینا رو نگاه کنید، آیات سوره اعراف را. بعد دیدن نه، اینجوری در نظام هستی خلاف حرمت انسانیه. انسان در عالم ادب مع الله میخواد، ولذا به دنبال پوشش بود بریم. ما انسان آفریده شدیم، حالا با اینکه زن و مردن، هنوز بچه نیومده، هنوز نامحرمی وجود نداره، اما با این حال نه خیر آقا نه. فرمایش نگاه کنی. بعد میگن اینا رو وقتی بهشت بردن گفتن از یه چیزهایی نخورید، مثلا از این درخت نخورید. این درخت رو روایت گفت گندمه، گندم یعنی هنته. این درخت رو بعضی از روایت گفتن انگوره، انگور یعنی عنب. حالا یک تعبیری نگاه کنید، این رو الان من دارم، تأثیر الانام فی تعبیر المنام. این متنش بالای خط مال مرحوم عبدالغنی نابلسی، از عرفای بسیار قویه، خیلی قوی. منتها چیزهایی در مورد عمر و ابوبکر و عایشه و اینا میبینید که یک رمز توش هست، اون رمز رو باید بگیرید. اینا رو که میخونید نگید پشون سنیه. بله زود زود بله سنیگری نکنید. یک رمزی ایشون در تمام اینها نام به کار برد که اگه کسی عایشه رو خواب دیده اینجوری میشه، اگه کسی عمر رو خواب دیده اونجوری خوبی داره، اگه چه اینا خواب دیده. یک رمزی توش هست. تو فردا شب فکر کنید ببینیم چی پیش میاد. یه رمزی داره و حال اینکه خیلی آدم قوی، بسیار قوی. ایشون میگه که عنب هو فی المنام رزق حسن. خداوند به حضرت آدم فرمود این درخت رو نخور، تو و حوا خانم این یکی رو نخورید. چی بود این درخت؟ اسمش چیه؟ بعضی روایت فرمودن درخت انگور بود. انگور، انگور در صور منامیه یعنی رزق حسن. یک ول انبو رزق دائم واسع. اینا این الان این اصلش، این اصل انگور در نظام هستی. اصل انگور اگه کسی در خواب ببینه انگور میخورد طبق ایره، حالا از این بعد حالا داره انگور سیاه میخورد، کم میخورد، زیاد میخورد، تمام اینا تعبیر داره، همه انگور داشت میخورد، معلوم میشه خداوند رزق واسع دائمی داره بهش میده. لا اله الا الله. این شیطونم اونم چقدر رمز حرف زده، عجیب رمزه، خیلی رمزیه. گفت آدم میدونی که خدا بهت گفته این درخت رو نخور؟ چرا؟ برای اینکه خواست شما ابدی همیشگی نشوید. بله عنب الا چی آقا؟ ول عنبون هو فی المنام رزق حسن، ول عنبو رزق دائم واسع. این یک، این را داشته باشید. باز مورد دیگر بریم دنبال خوشه گندم ببینیم ایشون چی فرمایش میفرمایند. به 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 هنتتون هنته. ای کسی میبینه در خواب، در خواب داره گندم میخوره، هنته هنتتون فی المنامه مالون شریفون فی تعب تعب. بله قبل از این که این درخت رو حضرت آدم بخوره، قبل از این که بخواد رزق عالم ماده طبیعت بخوره، اون رزقهای اون سوئیش بی زحمت بود، اونا بهشتیش بود. بهش گفته جناب شیطان بهشون عرض کردن آقا جان از این رزقهای با زحمت هم میل بفرمایید. بله اون ولا تأکلو هذه الشجره، اون ولا تأکلو نهی تشریعی نیست، اون لطیفه است، اون لطیفه است. باید جناب شیطان بهش بفرماید بخور که تو خلیفت اللهی. نه برای اینکه اگر تو فردا کسب، کار، زندگی، زن، بچه، مشکلات دنیا نداشته باشی بعد بگن آقا آدم یک انسان خیلی خوبی بود. خب چجوری خوب بود آقا؟ یعنی کسی بود که هیچ زحمت نکشید، هیچ ناراحتی ندید. مردم میگن آقا اینجوری رو اگه خدا برای ما هم درست میکرد ما هم خوب میشدیم، چون هنر نکرد خوب شد که. آقا شیطان بهشون گفتن آقا جان این کار نکن، نه بذار فردا مردم میخوان دنبال تو راه بیفتن، تو باید زحمت بکشی، با خانومت بچه دار بشوید، همچون نباشه که همیشه سرتون اون طرفی باشه، گاهی پایین نگاه کنید. تا به پایین نگاه کردن همدیگر رو دیدن، بعد که همدیگر رو دیدن عاشق هم شدن. گفت که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. میبینی که خانم داره بچه به دنیا میاره، هی جیغ بیغ داد فریاد. گاهی اون خانم های ماما بهش میگوین اون شبی که به عشق به سوی همسر میرفتی نمیدونستی که درد زایمان سخته؟ بله حالا از این به بعد افتادن تو درد زایمان، بچه دار بشیم، ای داد بیداد، بچه ها نوم میخوان، آب میخوان. حضرت حوایی که خلق شده تا چشم از خواب بیدار کردی به سویش میل داشتی نمیدونستی که این میل بعدها خیلی گرفتاری داره؟ بیا اینا رو گفتن شیطان بهشون. اگرم شیطان این کار رو نمیکرد اینا در این وادی نمی آمدن، خلیفت الله نمی شدن. سر خلیفت الله شدن آدم در شیطان داشتنشه، باید شیطان داشته باشه، نمیشه آقا. نه خب از این ور هنته هم فی المنامه مالون شریف فی تعب، مال خیلی خوبی که منتها تو زحمته. نمیبینید کسب حلال چقدر زحمت داره؟ آقایان عزیز به کسب حلال نزدیک بشوید ببینید چقدر در زحمتی. و من رعا انهشترا هنتتن اصاب مالن، اگر کسی خواب ببینه که هنته را گندم را خریداری میکند، معلوم است در بعد از بیداری بهش مال بهش میرسه. ولذا گفتن آدم بله تو با حاج خانم اگه میخواید دوچار این خستگی و سختی ها نشید، ولا تقرب بازه شجره، به این دنیا و به اینها. بعد شیطان اومده و گفت آقا اگه اینا رو میخوندید اینجا باقی موندنی میشید، خدا خواسته شما اینجا باقی موندنی نشید. اینا رو یک کمی تدریسشون کرده و خلاصه اینها تن در دادن به زمین و برنامه هم بود که انسان فل ارزه خلیفه هم بشود، نخواست که فل جنت خلیفه بشه، که فل ارزه بود. نه وقتی گفتی فل ارزه خلیفه، از همون اول تو متن کلمه فل ارز جناب شیطان هم هست آقا، نه باید ایشون باشه و فرمایشاتی که پیش می آید انشاءالله خدا رحمتتون بفرماید. کتاب کتابیه، منتها باید یه مقداری سیر مسائل فلسفی عرفانی لطائف نکات اینا برای عزیزان پیاده بشه، یه درسای بخونید بعد به سوی اینا دست دراز کنید، میبینید که چه لطائف در تعبیرات خوابها خوابیده است. خدا عاقبت به خیرتون بفرماد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.